أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته یادآور شدیم که فقها درباره تزکیه جنین اختلاف دارند. فقهای شیعه و عده‌ای از فقهای اهل سنت معتقدند که به صرف این که مادر تزکیه بشود کفایت می‌کند و فرزند در واقع نیازی به ذبح جدید نداره. اگر میت بود ولی اگر زنده بود که حتما باید احتیاج به ذبح شدید داره و باید مثل مادر تزکیه بشود. ما روایاتی را از منقولات اهل بیت علیهم السلام خوندیم و گفتیم که این حدیث شریف معروف زکات الجنین زکات امهی از روایاتی است که شیعه و سنی نقل کرده، اما علمای شیعه او رو مرفوع خوندن و در روایات اهل بیت با این آمده، علمای اهل سنت منسوب خوندن. حالا چون یکی از مصادیق بارز تأثیر اعراب در و ادبیات عرب در فقه هست، مرحوم بزرگان ما این حدیث را در جاهای مختلف مطرح کردن. الان این کتابی که در دست من هست، المصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر الرافعی، تألیف احمد ابن محمد ابن علی مقره الفیومی، متوفای 770. ببینید من درباره این کتاب توضیح بدم، بعد دوستان متوجه میشن. المصباح المنیر در واقع یک کتاب لغوی صرف نیست، بلکه یک کتاب لغات فقه هست. واژگان فقهی را توضیح داده، بیشترش اصطلاحات فقهی را وارد شده، اما چون درباره لغت و واژگان لغت هم توضیحاتی داره به کم کم جا افتاده، کتاب سبک دم دستی بوده و به عنوان کتاب لغت معروف شده. و همین جهت هم مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در کتاب المکاسب میگه البی کما ان المصباح مبادلت مالن به مالن. خب مبادلت مالن به مالن در کتابهای لغت نیست، هیچ کتاب لغتی بی را مبادلت مالن به مالن معنا نکرده. البیع معروفون، بی معروفه، یا میگن باع ای شرا، یعنی فروخت، من الازداد. ببینید کتاب مصباح المنیر یک کتاب اصطلاحات فقهی هست، به همین جهت این مبادلت مالن به مالن را من تحقیق کردم و در کتاب تبارشناسی علم و اصول یک مقاله ما داریم، در اونجا این تعریف را بررسی کردم. قبل از فیومی که 770 هست و شافعی هست، کتابی که من آدرس دادم المغنی موفق الدین ابن قدامی مقدسی است، متوفای 620. قبل از او حلیت العلمای قفال شاشی، که قفال این بیر مطرح میکنه، بعد مصححش در پاورقی اقوال علما را درباره تعریف بی میاره و از جمله میگه احناف بی را تعریف کردن مبادلت مال به مال. پس این یک تعریفی است که از علمای فقه وارد کتاب لغوی مثل مصباح المنیر شده است. و اما مصباح المنیر همونطوری که در روی جلدش نوشته هست، فی غریب شرح الکبیر للرافعی. مگر شرح کبیر چیه؟ من به شما بگم، ابو حامد محمد غزالی که یک فقیه بزرگ شافعی مذهب هست، البته در اواخر عمر فقه را رها کرد و به بیت المقدس رفت و اونجا چلگش نشینی و عزلت و تصوف را در پیش گرفت. و وقتی از او سوال کردند که فقه را چرا رها کردی، گفت فقه را ما در بغداد به بچه ها سپردیم. سه تا کتاب فقهی بسیار مهم داره که اتفاقا دو تاش از کتاب های مهم شافعی هست، یعنی فقه شافعی. یکی به نام البسیط که در 8 مجلد قطور چاپ شده بود و من در نمایشگاه بین المللی تهران دیدم. دیگری البسیط که در 4 جلده و سومی الوجیز که در دو جلده، اینا در کتابخانه های مشهد من دیدم موجوده. ببینید سه تا کتاب فقهی داره ابو حامد محمد غزالی و یکی از فقهای بزرگ شافعی مذهبه. خب غزالی کتاب کوچکش به نام الوجیزه. یک عالم فقیه بزرگ دیگر از علمای فقهای شافعی هست در قرن هفتم و هشتم به نام رافعی قزوینی. رافعی قزوینی همون کسی است که کتابی در تاریخ قزوین هم نوشته، التدوین فی اخبار تاریخ قزوین. التدوین، صاحب التدوین معروفه. این رافعی قزوینی کتاب الوجیز ابو حامد غزالی رو شرح نوشته. دو تا شرح هم داره، یک شرح کبیر داره، یک شرح صغیر داره. شرح کبیر یعنی اونی که مفصله، به نام الفتح العظیم، الفتح العظیم یا الفتح العزیز. ولی علمای اهل سنت چون کلمه عظیم و عزیز را صفت قرآن می دانن، اینجا دیگه به اسم این کتاب خیلی معروف نشده، به عنوان شرح کبیر معروف شده. یک شرح صغیری هم داره. علما نوعاً دو تا شرح می نوشتن برای یک کتاب. سید علی طباطبایی دو تا شرح بر مختصر و نافع داره، یکی به عنوان ریاض المسائل که به شرح کبیر معروفه، یکی به عنوان المقتصر در سجل که به شرح صغیر معروفه. ببینید این شرح کبیر و شرح صغیر روشن شد. فیومی آمده اون کتاب رافعی قزوینی را، یعنی الفتح العزیز را برداشته و لغاتش را استخراج کرده و لغاتش شرح نوشته. مثلا یکی از لغاتی که در اون کتاب به کار رفته کلمه زکاته، زکایزکی یا زکایزکو در واقع با دال زال، و اون لغت را، لغات این کتاب را آمده بررسی کرده. بلکه اینجا در کتاب المصباح المنیر ابگذاری کرده زکی از شیخ سو زکن من باب تعبه و من باب علا لغتون، یعنی زکایزکو لغتیست. و هو سرعت الفهم، ابتدا معناش به معنای سرعت فهمه. فالرجل ذکی، یعنی آدم زیرک، آدم تیز فهم، بر وزن فعیل جمعش میاد از کیا. این ذکاتی که گفتیم در واقع باز به باب تفعیل میره، میشه ذکیت البعیر و نحوه تذکیتا، یعنی تذکیه کردم اونها رو، یعنی حلال گرداندمش، سرش رستنش جدا کردم و ذبح کردم. ذکیت الجنینه یا ذکیت البعیره، ذکیت المعزه، ذکیت الذعنه، ذکیت الشاته، یعنی ذبحتها، ذبحش کردم به طریق شرعی. پس بنابراین ذکات مصباح المنیر می نویسه اسم مصدره، ذکات اسم مصدره از ماده تزکیه. ملاحظه بفرمایید ابن جوزی در تفسیر خودش گفته از ذکات فی اللغه تمام الشی و منه الذکا فی الفهم. اصل معنای زکات به معنای تمام چیز هست، تمام کردن چیزی، کامل شدن چیزی. زکای در فهم را از همین جهت میگن، وقتی که کسی تام العقل باشه، سریع القبول باشه، زیرک باشه، زود بفهمه، در واقع اسمش رو میذارن زکی. خب بعد وارد این بحث میشه فیومی در ماده زکات. این حدیث را آورده، گفته که یجز اوف زکات قطع الحقوم بلمری. در باره زکات حیوان بحث دارن علمای فقه، فرمودن باید اوداج اربعه قطع بشه و در واقع این اوداج اربعه وقتی قطع شد این حیوان حلال میشه. علمای اهل سنت درباره این که آیا اوداج اربعه لازم قطع بشه یا بعضی هم اگر قطع شد کفایت میکنه، الان در همین مصباح المنیر شما ملاحظه بفرمایید نوشته، بله قال، یعنی ابن جوزی، عبدالرحمن ابن جوزی متوفای 597 حنبلی هست، تفسیری داره در 10 جلد، تاریخ منتظم داره در 15 جلد، الموضوعات داره در 2 جلد و کتابهای دیگر هم داره. تلبیس ابلیس داره که در نقد صوفی هاست و خیلی آدم مخالف تصوفه. ببینید میگه که و یجز اوف زکا قطع الحلقوم و المری، میگه که کفایت میکند در تزکیه حیوان همین که حلقوم قطع بشه و مری. و هو روایتون ان احمد، احمد هم همین رو میگه. و در روایت دیگری از احمد گفته قطع اهما مع قطع الودجین، دوتا ودج اوداج اربعه که شیعه معتقده همینه، یعنی حلقوم، مری و دوتا ودج که میشه چهارتا. و قال ابو حنیفه قطع الحلقوم و المری و احد الودجین، یکی از اون درگ ها به زمیمه اون دوتای قبلی کفایت میکنه. مالک گفته یجز قطع الاوداج به علم یقطع الحلقوم، همون چهار رگ را ببرن کفایت میکنه اگرچه حلقوم هم بریدنش. اما تا اینکه میام به این حدیث شریف و قوله زکیت الجنین زکات امه، این حدیث را فیومی به عنوان یک فقیه شافعی به عنوان یک لغتدان شافعی توضیح میده، میگه زکات الجنین زکات امه، یعنی که میگه معنای این حدیث در اصل بوده زکات الجنین هی زکات امه، فحذف المبتدا الثانی، در واقع اون هیه که مبتدای ثانی بوده حذف شده ایجازن به خاطر ایجاز لفهم المعنا، و هو علی قلب المبتدا، این در واقع جمله از نظر مبتدا و خبر قلب شده به خاطر مبالغه، یعنی در اصل الان روایت اینه زکات الجنین زکات امه، زکات جنین همون زکات مادره، این در اصل بوده یعنی اینکه زکات امهی زکات الجنین، زکات مادر همون زکات جنین هم هست، یعنی کفایت میکنه، در واقع باید این طوری میبود. لذا میگه که توجه داشته باشید و هو علی قلب المبتدع بالخبر، یعنی قلب بوده. بعد یک مثال میزنه، ببینید در کلام عرب خیلی وقتا تأکید میکنن عرب کلام را، و ما در یک مقاله نوشتیم که در پژوهش‌های قرآنی چاپ شده و بعدم در کتاب از پیشگاه قرآن چاپ کردیمش، و اون مقاله اینه اسلوب‌های تأکید کلام در قرآن. من اونجا 32 اسلوب رو بیان کردم، بعدها به 3-4 اسلوب دیگه هم برخورد کردم که دیگه در جای مقاله چاپ شده بود. ببینید یکی از اسلوب‌هایی که در کلام عرب کلام رو تأکید میکنن قلب بین مبتدا و خبره. من یادم میاد در مغنی ابن هشام مثلا اصل مطلب میخوام بگیم که ابو یوسف که ابو حنیفه، ابو یوسف مثل ابو حنیفه هست، کاف تشبیه رو حذف میکنیم، بعد میشه ابو یوسف ابو حنیفه، این دلالت بر مبالغه میکنه. در واقع تشبیهی که حرف تشبیه حذف بشه و ادات تشبیه حذف بشه زیدون اسدون میشه، زیدون اسدون که میشه زیدون اسد کل اسد فی شجاعه بوده، حرف تشبیه حذف شده و وجه شباهت هم حذف شده، لذا نهایتا مبالغه رو میرسونه. اگر خواسته باشیم شدت مبالغه رو برسونیم جای خبر و مبتدا رو عوض میکنیم، یعنی میگیم ابو حنیفه ابو یوسف، ما خواستیم بگیم که ابو یوسف مثل ابو حنیفه است، الان میگیم بابا ابو یوسف اونقدر بزرگه که ابو حنیفه باید بسلو باشه، زیدون اسدون میگیم نه الاسد که زید، شیر مثل زیده، یعنی زید اونقدر شجاعت داره که شیر هم با او قابل مقایسه نیست، ما باید شیر رو به او تشبیه کنیم. و ما نظیر این قلب را در باب صفت و موصوف هم داریم. ببینید مرحوم سید علی خان مدنی رحمت الله علیه در مقدمه کتاب صمدیه وقتی که وارد بحث میشه اونجا شیخ بهایی رحمت الله علیه میگه الا جزیل الانعام، خب الا جزیل الانعام، چون انعام جمع کلمه نعم آمده یعنی چار پایان، البته بعضی لغت‌های جدید می نویسن که انعام جمع کلمه نعمت هم آمده، ولی در کتاب‌های لغت قدیمی انعام جمع کلمه نعم آمده، لذا اینجا رو الا جزیل الانعام می خونیم مصدر. سید علی خان میگه این در اصل بوده الانعام الجزیله، بعد صفت بر موصوف مقدم شده، بعد شده الا جزیل الانعام، این برای مبالغه است. گاهی شدت مبالغه را میخوان برسونن این وصف را باز به مصدر تبدیل میکنن، مثلا در بعضی جا میگن الا جزالت الانعام، این جزالت الانعام دیگه نهایت مبالغه است. حالا اینجا باید در واقع میفرمود زکات و زکات الجنی زکات امهی زکات الجنین، تزکیه مادر را که انجام دادیم تزکیه بچه هم شد، این طوری باید می بود، بلکه قلب صورت گرفته. چرا؟ بعد که قلب صورت گرفته جای ضمیر و اسم ظاهر هم عوض شده. اول بوده زکات الجنین، زکاته، زکات الامه، زکات الجنین. بله، عبارت مصباح را من بخونم. میگه و تقدیر زکات ام الجنین زکات له، تزکیه مادر جنین تزکیه برای خود بچه هم هست. فلما ما قدمه حول از ضمیر ظاهرا، وقتی مقدم شد ضمیر تبدیل به ظاهر شد، یعنی اون زکات له تبدیل به جنین شد، زکات الجنین. لوقوعی اول کلام، در اول کلام باشه. و حول از ظاهر ضمیرن او زکات و تو زکات الجنین در واقع زکات امهی شد، اونجا تبدیل به اسم ضمیر شد. و یقرب من ذالک قولهم، که میگن ابو یوسف ابو حنیفه، اینم همونطوریه. در این که خبر منزل و منزله مبتدا، لا انه هو، خبر را ما تنزیل کردیم به منزله مبتدا، یعنی گفتیم در واقع ابو یوسف ابو حنیفه است، یعنی در واقع میخوام بگیم ابو، بله ببینید، ابو حنیف، ابو من قولهم ابو یوسف ابو حنیفه، فی ان الخبر منزل منزله المبتدا لا انه هو. اینجا که ما میگیم در واقع ابو حنیفه مثل ابو یوسفه یا ابو یوسف مثل ابو حنیفه هست، در واقع میخوام بگیم که ابو یوسف اونقدر بزرگه که کنه ابو حنیفه رو باید به او تشبیه کنیم. اون تو اینجا عبارتی که آورده اینه، قولهم ابو یوسف ابو حنیفه، باید میفرمود که در حقیقت ما میخوام مبالغه رو برسونیم که این کلمه قلب صورت میگیره، میگیم ابو یوسف ابو حنیفه، ابو حنیفه ابو یوسف. خب خطابی که یکی از لغتدانهای معروف قدیمیه، یعنی مال قرن دوم، خطابی گفته زکات الجنین زکات امهی رو به رفع زکاتین باید بخونیم، زکات الجنین زکات امه. پس این لغتدانه، فقط حرفه بعضهم، اما بعضی علما ای رو تحریف کردن، فنسب از زکاته، زکات رو منصوب خوندن، لینقلب تعبیله فیستحیل المعنا الی الاباحه الی الحضر، تا منقلب بشه تعبیلش، یعنی در واقع آمدن از معنای حلال به معنای حرام بردن. اگر مرفوع بخونیم یعنی حلال است، زکات الجنین همون زکات مادره، زکات مادر همون زکات جنینه. اما اگر چنانچه ما بیم این رو منصوب بخوانیم، معناش اینه که زکات جنین مثل زکات مادره، ولذا اینجا قول وجه اول دلالت بر اباحه میکنه، وجه دوم دلالت بر حاضر میکنه. و مترزی گفته، مترزی صاحب کتاب معروف لغویی که داره، دو تا کتاب لغت داره که یکیش به نام، بله کتاب لغتش معروفه، الان اسمش یادم نیامد، مترزی در کتاب لغتش گفته و نصب فی قوله زکات امهی و شبهی خطاون، خطأ. شما ملاحظه فرمایید، الان فیومی خودش شافعیه و لغتدان، مترزی لغتدانه، خطابی لغتدانه، اینا همشون تصریح کردن که در واقع نصب اشتباهه. و این مطلب رو من از ما واژه زکات خوندم در مصباح المنیر صفحه 209 چاپ دارالمکتبه العلمیه، البته چاپ ها ممکنه فرق کنه، ولی ما واژه زکات رو در واقع مراجعه کنن این مطلب اونجا پیدا میشه. و اما احادیث اهل سنت و اقوال اونها رو من برای دوستان از همون کتاب ابن رشد اندلسی یاد میکنم. ببینید در جلد 3 این کتاب، در کتاب ذبایح، ذبایح جمع ذبیحه، بعضی فقها تعبیر میکنن کتاب ذباحه، ذباحه مصدره به فتح ذال، بعضی ها تعبیر میکنن کتاب ذبایح یعنی ذبیحه ها. میگه مسئله چهارم صفحه 419، میگه مسئله چهارم اینه که اختلاف کردن که آیا زکات مادر در جنینش تأثیر داره یا نه، ام لیس تعمل فی، یا تأثیر گذار نیست، و انما هو میته، جنین در شکم مادر میته حساب میشه، اعنی اذا خرج منها بعد ذبح الام، منظور من اینه که یعنی بعد از این که مادر را ذبح کردیم و جنین را خارج کردیم، آیا اون جنین میته حساب میشه یا نه؟ فذهب جمهور العلماء الى ان زکات الام زکات لجنینها. ابن رشد میگه جمهور علما قائل شدن که تزکیه مادر نتیجه تأثیرگذار در تزکیه جنین هم هست و در نتیجه کفایت میکنه. این مطلب در المغنی ابن قدامه هم مذکوره، جلد 11 صفحه 52، در کتاب الاغناء ابن قطان و کتابهای دیگر هم موجوده. منتها المغنی ابن قدامه دیگه تو هر کتابخانه یا تو هر نرم افزاری هست. ببینید، پس جمهور علما گفتن زکات الام همون زکات جنین هم هست و بهی قال مالک و شافعی. پس بنابراین علمای امامیه، علمای شافعیه، علمای مالکیه، اینا همشون معتقدن که اون جنین احتیاج به تزکیه جدید نداره و بلکه همون تزکیه مادر تأثیر گذار هست و کفایت میکنه. و قال ابو حنیفه، اما ببینیم ابو حنیفه چی میگه. ان خرج حیان ذبحه و اکله، اگر حی باشه که خب بله، تمام فقها همین حرف میگن، میگن اگر زنده باشه ذبح میشه و باید بعد از او حلال بشه. و ان خرج میتن فهو میته، اما ابو حنیفه اینجا گفته اون بچه حیوان اگر میته بود دیگه میته حساب میشه. خب والذین قالوا ان زکات الام زکات له، شیعه امامیه، مالکیه و حنبلیه و شافعیه، این سه طایفه که گفتن در واقع وقتی که زکات ام زکات مادره، اشترت بعضهم فی ذلک تمام خلقتی، مثل شیعه، و نبات و شعرهی، باید مو در بیاره، و بهی قال مالک، و بعضهم لم یشترت، ولی بعضی ها گفتن حتی اینطوری هم لازم نیست، به صرف این که همون قیافه یک بره، بزغاله، یک ناقه در شکم، یک مثلا گوساله در شکم مادری این حیوان تشکیل شده باشه کفایت میکنه. پس ببینید اینم از این. علمای شیعه هم همین مطلب را شرط کرده بودن و در روایات هم وجود داره. ببینید خب سبب اختلافشون چیه، یعنی چه دلیلی پیدا شده که در واقع علمای اهل سنت هم شافعیه و مالکیه با علمای عرض خدمت شریف با سعادت شما که ابو حنیفه اختلاف کردن و اتباعش. من در این کتاب ابن رشد کم میبینم یا شاید تا الان ندیدم که فتوای احمد ابن حنبل را مطرح کرده باشه. شاید نظر این مؤلف هم همون نظر محمد ابن جریر طبری باشه، یعنی که انه احمد ابن حنبل را فقیه نمیدانند، او را فقیه نمیشمارند، در اداد فقها ها نمیشمارند، او را یک محدث میشمارند. ببینید و سبب و اختلاف هم میگه اختلاف بزرگان در صحت اثر مروی هست، یعنی روایاتی که نقل شده در میان اهل سنت چی نقل شده. من حدیث ابی سعید الخدری، از ابی سعید خدری نقل شده و مخالفتی للاصول، بایی که بالاخره این که ما بگیم بره مرده حلال است و خوردنش جایزی خلاف اصل و قاعده است. و حدیث ابی سعید خدری هو این است: قال سألنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن البقره، من از رسول خدا سوال کردم درباره گاو، او ناقه، او شات، ینحرها احدهنا، یکی از ماها بالاخره این گاو را یا شتر را ذبح میکنیم، نحر میکنیم، چون نحر در مورد شتر بیشتر به کار میره، یعنی ذبح در مورد سایر حیوان. فنجد فی بطنها جنینا، بعد در شکم این حیوان ببینیم جنینی هست، انا اکله و نلقی، بخوریمش یا بندازیمش دور. فقال کلوه این شیطم، بخوریدش. پیغمبر اکرم فرمود فان زکاته زکات امه. ببینید تعجب اینه که علمای اهل سنت که میگن مثل ابو حنیفه و دیگران، اینا این احادیثی که با ان آمده را چی میگن، چون اینجا به صراحت میگه فان زکاته زکات امه. و خرج مثله الترمذی، نظیر این حدیث را ترمذی هم آورده، ابو داوود هم از جابر بن عبدالله انصاری نقل کرده در کتاب خودش، و واختلف و فی تصحیح هذا الاثر، البته بعضی این حدیث را لم یصحح بعضهم و صححه بعضهم، بعضی گفتن صحیحه بعضی ها گفتن صحیح نیست. یکی از کسانی که این روایت را تصحیح کردن ترمذی هم. اما در نقطه مقابل، بله در نقطه مقابل مثل ابو حنیفه و دیگران آمدن این روایت را توجیه کردن و در واقع قیاس کردن. روایات دیگری هم در این باب هست که روایاتش در واقع از جمله یک روایت دیگه هم اینجا نقل کرده ابن رشد عبدالبله و روا معمر عن الزهری عن عبدالله ابن کعب ابن مالک قال کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقولون اذا اشعر الجنین فذکاته ذکات امه. دقیقا همونی که فقهای شیعه هم نقل کردن. الان روایت شیعه را هم شما ملاحظه بفرمایید، فقهای شیعه این روایت را محدثان ما نقل کردن. صحیحه محمد ابن مسلمه. محمد ابن مسلم میگه من سوال کردم احدهما از حضرت باقر یا حضرت صادق درباره جنین، در بان قول الله تعالی احلت لکم بهیمت الانعام، من درباره این آیه سوال کردم. فقال الجنین فی بطن امه، جنین در شکم مادرشه، مراد از این بهیمت الانعام. البته اذا اشعره و اوبره فذکاته ذکات امه، تزکیه او تزکیه مادر است. فذالک الذی عن الله عز وجل، این منظور از احلت لکم بهیمت الانعام یعنی اون جنین انعام در واقع، بله جنین انعام. اما ببینیم که علمای احناف که معتقد شدن در واقع اون جنین حلال نیست و اگر مرده باشه حرامه، من دوستان را توصیه میکنم به کتاب المحلا هم مراجعه کنن. المحلای ابن حزم 7 صفحه 419 درباره این حدیثی که ما خوندیم از اهل سنت از ابی سعید خدریشون بحث داره که آیا این حدیث صحیح السند یا صحیح السند نیست در واقع. خب ببینید علمای، بله علمای احناف که در واقع مدعی شدن، در اونا مدعی شدن که جنین در شکم مادر اگر مرده باشد حلال نیست، اونا در واقع این روایت ها را صحیح نشمردن. اصل اول، قاعده اول در نزد اونها، ملاحظه کنید الان ما او روایت ابو سعید خدری رو که نقل کرده بودن، ببینید در کتاب های بخاری و مسلم این روایت نیامده، در کتاب ترمذی و سنن ابی داوود آمده. ترمذی مدعی شده که صحیح السند، اما دیگران مدعی شدن که صحیح السند نیست. از کتاب های دوره بعدم که آمده در سنن کبرای بیهقی آمده، در کتاب المحلای ابن حزمم کتاب فقهی آمده، در کتاب استذکار کتاب فقهی آمده، تهذیب و تهذیب کتاب رجالی آمده، در پاورقی این بدایت المجتهد ابن حزم آدرسه های این روایت را از مصادر گوناگون نقل کرده، اما من نمیبینم که آدرس بخاری و مسلم اینجا باشه. این نشانه این است که این روایت مشکوکه به دو جهت. اولا علمای احناف گفتن این روایت را ما از نظر سندی قبول نداریم، همونطور که اتفاقا ابن حزم هم قائل به تحریمه. ما هم ابو محمد به ابن حزم که صاحب کتاب المحلا هست و در فقه ظاهری هست، او هم قائل به تحریمه و لم یرضى سند هذا الحدیث، سند این حدیث رو کامل نمیدونه. پس ببینید دلیل این که احناف این فتوا را قبول ندارن، دلیلش اینه که این روایت را از رسول خدا خبر واحدی میدونن که سندش کامل نیست، و چون سندش کامل نیست پس بنابراین این روایت را رد میکنن. خب حالا که روایت را رد کردن میرسن به قواعد اصلی و عمومی. قواعد عمومی و اطلاقات اینه که باید حیوان ذبح شود، و در اون اطلاقات دیگه فرقی گذاشته نشده بین حیوانی که در شکم حیوان، بین بچه‌ای که در شکم مادر باشد یا بیرون از شکم مادر باشد، حیوان دیگری باشد. تمام حیوان، حلیت حیوان در مورد گاو، گوسفند و مثلا فرض می‌کنیم که این حیوانات شتر یا به نحر است، مثل این که شتر را باید نحر کنند، و یا به ذبح است، مثل این است که در واقع گوسفند و گاو را باید ذبح کنند. اما این که ما یک راه دیگری داشته باشیم از غیر ذبح و نحر، به نام این که اگر بچه در شکم مادر مرده باشد، خود همون جنین در شکم مادر تزکیه مادر، تزکیه بچه هم حساب میشه، ما دلیلی بر این نداریم. لذا اینجا و اما اختلاف القائلین به حلیتی الاخر مطلب بماند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.